بحثمون رسید به اینجا که در مورد تخصیص ریسک داشتم صحبت میکردم که آیا بهترین روش پاسخ به ریسک انتقال ریسک هست یا نه. این سوال چرا مطرح میشه و چرا اهمیت داره و ارتباط پیدا میکنه با قراردادهای پیمانکاری؟ اهمیت این سوال و ارتباطش با قراردادهای پیمانکاری هم از این جهته که اگر بهترین روش پاسخ به ریسک انتقال ریسک باشه، از دید کارفرما بهترین قرارداد قراردادیه که بیشترین حجم ریسک رو منتقل بکنه به پیمانکار. یعنی ما باید به کارفرما توصیه بکنیم قراردادی منعقد بکنه که تمام ریسک رو هول میده به سمت پیمانکار. ولی آیا این فرض درسته؟ فرض درست اینه یا پاسخ درست اینه که ریسک میبایست در نزد کسی باشه که بهترین توان پاسخگویی به ریسک رو داره. ما لزوماً ریسک رو نباید منتقل بکنیم، ریسک رو باید در اختیار کسی قرار بدیم که بهترین پاسخ رو به ریسک خواهد داد. یه وضعیت خنده‌دار یه جلسه قبل گفتم که یه خانمی رفته مهمونی، همسرش و بچه خردسالشون تو خونه، این غذا روی ظرف گاز گرم شده، پدر ور میداره بدون دستگیره، دستش میسوزه. پیش خودش میگه بهترین روش مدیریت ریسک انتقال ریسکه، اینو بدم دست بچه. میده دست بچه، بچه هم میسوزه، ظرف غذا میریزه. این آشفت بازار محصول چیه؟ این آشفت بازار محصول این وضعیته که ما توجه نکردیم بچه در موقعیت بهتری برای پاسخ دادن به ریسک نیست. ریسک باید به کسی منتقل بشه که بهترین موقعیت رو برای پاسخ به ریسک داره. بنابراین اگر ما بیایم بگیم مثلا خسارات وارد بر کشتی رو بیمه میکنیم، داریم ریسک رو منتقل میکنیم، آیا تصمیم درستیه؟ لزوماً نه. اگر شما بیمه بکنید در نزد شرکت بیمه‌ای که ظرفیت تحمل اون ریسک رو نداره، ما بگیم پولمون رو میذاریم بانک، تصمیم درستیه؟ لزوماً نه. اگر بانک ظرفیت ریسک نگهداری و استرداد وجوه رو نداشته باشه، کفایت سرمایه نداشته باشه، ما ریسک رو منتقل بکنیم به پیمانکار. اگر ما ریسک رو منتقل کردیم به پیمانکار و پیمانکار ظرفیت تحمل اون ریسک رو نداشته باشه، خب طبیعتاً پروژه با مشکل مواجه میشه. از لحاظ فراوانی 90% ریسک های منجر به اصلاح زمان و هزینه، که 90% ارزش رو دارن، یعنی هم از حیث فراوانی و هم از جهت تأثیر زمانی و تأثیر هزینه، تقلیل پیدا میکنن به 2 تا ریسک. یعنی چی؟ مجموعاً عوامل مؤثر در اصلاح زمان و هزینه در قراردادهای پیمانکاری مجموعاً حدوداً، من یک بار شمردم، 24 تا عامل، 24 تا شرط قراردادی منجر به اصلاح زمان و هزینه میشن. توی قراردادهای کانستراکشن هر 24 تاشون هستن. توی قراردادهای پلنت اند دیزاین بیلد میشن 23 تا. توی قرارداد های ای پی سی ترنکی میشن 21 مورد. پلانت اند دیزاین بیلد 23 تا. یعنی خود قراردادهای کانستراکشن، مفاد قراردادهای کانستراکشن در 24 جا پیشبینی کرده زمان به هزینه قابل اصلاح. در 24 ماده قرارداد. در قراردادهای طرح و ساخت در 23 تا. در قراردادهای ای پی سی در 21. فرق قراردادهای طرح و ساخت و ای پی سی چند تا مورده؟
دو مورده.
اون دو مورد 90% کلیم هست، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ ارزش. چی هست؟ دو تا ریسکه. سلام علیکم. ریسک ایرادات بیسیک دیزاین یا طراحی پایه و ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی. بعدن این حرفمو مجبورم اصلاح کنم در مورد ریسک بیسیک دیزاین، یا همین الان شاید بد نباشه شما توی پرانتز بنویسید ریسک صحت اطلاعات ارائه شده توسط کاربر. به چه معنا؟ سلام علیکم. چه امتحانی من بگیرم بیدر و بیپنجره؟ به چه معنا؟ قبلا عرض کردم اصولا مسئولیت صحت اطلاعاتی که هر کسی ارائه میده بر عهده خود اوست. یعنی اگر کارفرمای اطلاعاتی ارائه میده، مسئولیت صحت اطلاعاتش بر عهده کارفرماست. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده توسط پیمانکارم به کیه؟ با پیمانکار. خب بیسیک دیزاین رو عرض کردم، کی ارائه میده همواره؟ کارفرما ارائه میده. حالا سوال این هستش که اگر در بیسیک دیزاین ایرادی وجود داشته باشه، مسئولیتش متوجه کیه؟ طبیعتاً متوجه کارفرما. این ایرادها کجا ممکنه به وجود بیا؟ ممکنه ایمپلوی ریکوارمنتس یا الزامات کارفرمایی تعارض داشته باشه به پروداکت اسپسیفیکیشن، ویژگی محصول، یا تعارض داشته باشه به پروژکت اسپسیفیکیشن، ویژگی پروژه، یا ممکنه در ذیل هر کدوم از اینها با هم دیگه تعارض داشته باشن. مثلا شما میگید یه پالایشگاه دو ترینه میخوام با قابلیت 99% سولفورزدایی. خب پالایشگاه دو ترینه قابلیت سولفورزدایی 99% نداره. شما میگید پالایشگاه یه ترینه میخوام با تکنولوژی دهه 70. اصلا در دهه 70 پالایشگاه یک ترین وجود نداشته. شما میگید پروژه‌ای میخواهم که تأمین مالیش رو چین انجام میده با استانداردهای اروپای غربی. پروژه‌ای که تأمین مالیش چین انجام میده تأمین قطعات و اقلامش نمیتواند از اروپای غربی بشه. یعنی اجزای بیسیک دیزاین با هم دیگه در تعارضه. خب مسئولیت صحت بیسیک دیزاین با کیه؟ با کارفرما. اگر پیمانکار در دیتیل دیزاین متوجه ایرادات بیسیک بشه، طبیعتاً میتواند کلیم بکند. چه چیز را؟ اصلاح زمان و اصلاح هزینه را. هر دو. 90% ایرادات مال این هستش که 90% کلیم ها ناشی از همینه که بیسیک تعریف شده غلطه، تعارض داره. وسط طراحی تفصیلی ما متوجه ایرادات بیسیک میشه. و دیگری ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی که بهش میگن unforeseeable difficulties. یعنی ما در زمان انعقاد قرارداد ناآگاهیم نسبت به یک سری مشکلاتی که در زمان انعقاد قرارداد اصلا امکان نداشته نسبت بهش آگاه بشیم. مثال عرض میکنم، به من گفتن، این زیاد پیش میاد، به من گفتن به عنوان یه پیمانکار بیام یه ساختمونی رو بسازم در پایین جوستون. جوستون میدونید کجاست؟ خیابون نیاوران رو پایین، عرض بکنم خدمتون، جماران، تا شما برسید به اندرزگو و چیزر بهش میگفتن جوستون. اونجا جو میکاشتن. زمینه کشاورزی هم یه ویژگی دارن، سیستم آبیاری در ایران اصولا سیستم آبیاری چیه بچه ها؟ آبیاری تعهدیه؟ نه، سیستم آبیاری ایران سیستم قناته و قنات ویژگیش چیه؟ روی زمینه یا زیر زمینه؟
زیر زمینه.
یا گاهی اوقات شما سیستم جویباری داری که وقتی دیگه استفاده از زمین منتفی میشه، اون جویباره هایی که مورد استفاده قرار میگرفته اون هم پنهان میشن دیگه. یعنی شما از جماران تا بیایی برسی به چیزه یه خط قنات داری با شعباتی که در این منطقه جاری. وقت مشکلی که شما داری اینه که در این محدوده کلاک‌های سبتی متفاوتی وجود داره. یعنی مثلا اینجا یه پلاکه، اینجا یه پلاکه، شما اینجا پلاک ساختی مشکلی هم نداشتی، میای بغلیشو کار می‌کنی، می‌ریزی رو زمین قنات، بعد میرسی اینجا می‌بینی دو تا شاخه قنات داره. تو این یکی قطر زمینت اومده زده. خب شما زمانی که داری قرارداد می‌بندی پیش بینی داری که اینجا قنات وجود داره؟ نه. وقتی که می‌خوری به قنات، حالا عملیات فونداسیون تو دچار تغییرات جدی میشه یا نمیشه؟
میشه.
بعد این آثار زمانی و هزینه‌ای داره یا نداره؟
داره.
شما میای می‌خوری به کابل فشار قوی برق، میخوری به یک لوله قدیمی فاضلاب، میخوری به یه سازه ای که اونجا ساختن، اینها قابل پیش بینی بوده یا نبوده؟
اینها قابل پیش بینی نبود. چجوری قابل پیش بینی؟
نقشه اونایی که از شهر رد شده، کاوکشیا، مسیرسیز، علامه بازدارنده.
به اینا چی میگن؟
علامه بازدارنده که
به اینا میگن نقشه های از بیلت. نقشه های از بیلت سیستم شهری در دسترسه؟
برای پیمانکار فرضاً باید باشه دیگه، برای عموم مردم نباید باشه.
الان مثلا ما بریم شهرداری تهران برگردیم بگیم ما نقشه های از بیلت کابل فشار قوی خیابون مولوی رو به ما بده، داره یا نداره؟
فرضاً باید داشته باشه.
نداره. در ایران این اصطلاح هم یاد بگیرید، نه فقط در ایران، حالا به ایران برمیگردم، جایی که شما میرید سابقه اجرای هیچ پروژه‌ای وجود نداره، بکره بهش چی میگن؟ به این پروژه چی میگن؟ بهش میگن گرینفیلد. یادتون باش اگر شما داری میری یه جایی پروژه اجرا بکنه که اصلا سابقه اجرای پروژه نداره، بهش میگن گرینفیلد. اگر شما داری میری جایی پروژه رو اجرا بکنی که در محدوده جغرافیایی اون پروژه‌ای که می‌خوای اجرا کنی قبلا پروژه دیگری اجرا شده، بهش میگن برونفیلد. بعضیا فکر میکنن که برونفیلد یعنی پروژه‌های بهسازی، چرا؟ بله من یه کارخونه مثلا مس دارم، یه کارخونه تقلیز دارم، در همون کارخونه مس میزنم که عملکرد کارخونه مس رو بهبود بدم. خب این برونفیلد هم هست، اما برونفیلد بودنش دلیلش این نیستش که دارم عملکرد کارخونه مس رو بهبود میدم، دلیلش اینه که من این پروژه تقلیز رو دارم جایی اجرا میکنم که قبلا یه کارخونه مس اونجا احداث شده، یعنی زمین دست دومیست، به اون میگم برونفیلد. همه پروژه های شهری برونفیلد، یعنی شما هیچ نقطه‌ای در شهر نداری که قبلش یه پروژه اجرا نشده باشه. پس بنابراین پروژه های برونفیلد به عنوان پروژه های های ریسک طبقه بندی میشن از حیث unforeseeable difficulties. چرا عمل انگلیسی مال میکنن؟ به خاطر اینکه وقتی شما میرید کف بازار شروع میکنید کار کردن اینجوری حرف میزنن، میگن برونفیلد های ریسک از حیث unforeseeable difficulties، در حالی که منظورش پروژه های در محل اجرای تکراری ریسکشون زیاده چون شرایط غیر قابل پیش بینی توش بالاست. 90% کلیما به خاطر چیه؟ به خاطر این دوتا، یا بیسیک دیزاین یه ایرادی داره، طراحی پایه یه ایرادی داره، یا شرایط غیر قابل پیش بینی وجود داره. خب ساده بگم، تو قرارداد EPC ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی، تو قرارداد EPC ریسک بیسیک دیزاین، یا ریسک صحت اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما با پیمانکار. تفاوت EPC و طرح و ساخت این از حیث ریسک که در EPC ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی و ریسک بیسیک دیزاین، صحت بیسیک دیزاین یا صحت اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما با کیه؟ با پیمانکار. اینا 90% ریسک هست. پس بنابراین توی EPC 90% ریسک ها متوجه کیه؟ پیمانکار. تو طرح و ساخت 90% ریسک ها متوجه کیه؟ کارفرما. چون تو پلندن دیزاین بیل ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی با کارفرما، ریسک صحت اطلاعات ارائهشون توسط کارفرما، ریسک بیسیک دیزاین با کارفرما. اوکی شد. و طبیعتاً در ایران علاقه زیادی وجود داره به انعقاد چنان قراردادی؟ EPC. چرا؟ چون میگه همه ریسکا رو انداختم گردن پیمانکار. من خدمت شما عرض کردم ما ریسک رو باید به کی منتقل کنیم؟
کسی که توانی شده،
کسی که توان پاسخگویی به ریسک داره. بنابراین من باید در مورد قرارداد EPC توضیح تاریخی به شما بدم، ببینم این برداشت ما درسته یا درست نیست. ما از دو مجرای مختلف با قراردادهای EPC آشنا شدیم. یکی آشنایی ما با EPC فیزیک 1999، یکی آشنایی ما با قرارداد EPC در نتیجه قرارداد توتال هیوندایی. در زمانی که قرار شد پارس جنوبی توسط توتال احداث بشه، این یه قسمت آپستریم داشت، یعنی یه قسمت بالادستی، یه میدستریم داشت، یه دامستریم داشت، پایین دستی. یعنی توتال باید میومد چاهای اپریزال رو میزد، چاهای عملیاتی رو میزد، سکوها رو نصب میکرد، بعد خطوط لوله میومد توی ساحل، میومد پالایشگاه، پالایش شده گاز شیرین تحویل میداد و میعانات گازی رو ارزان به خدمتون محصولات جا میبید. یعنی پالایشگاه گازی هم باید میزد. این پالایشگاه گازی رو یه دست توتال داد به شرکت هیوندایی که هیوندایی براش بسید. نوع قرارداد شرکت توتال با هیوندای ای پی سی ترنکی بود. یعنی تمام مسئولیت طراحی پایه منتقل شد به کی؟ هیوندای. ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی با کی بود؟ با هیوندای. این پروژه در چه زمانی شروع به ساخت شد؟ در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، اواخر دهه 90. هیوندایی از کی این نوع پالایشگاه رو شروع کرد به ساختن؟ زمانی که هیوندایی ساخت این پالایشگاه رو در ایران شروع کرد، 20 سال بود که این نوع پالایشگاه رو می‌ساخت در سرتاسر جهان. با چند سال سابقه کار در ساخت این نوع پالایشگاه؟
20.
و زمین‌هایی که هیوندایی تحویل گرفت، زمین‌های با سابقه اجرای پروژه بود یا نبود؟ این همه‌شون زمین‌های منابع طبیعی بود و هیچ پروژه قبلا درش اجرا نشد.
گرین فیلد.
چند سال سابقه اجرا؟ 20 سال. دیتیل دیزاینی که هیوندایی از این پروژه داشت، دیتیل دیزاین 100%. یعنی در طول 20 سال بارها و بارها و بارها این نوع پالایشگاه رو طراحی تفصیلی کرده بود، اجرا کرده. پس بنابراین تمام نقشه های بیسیک رو داشت، فید رو داشت، نقشه های دیتیل دیزاین رو داشت، حتی نقشه های از بیلت پروژه های قبلی رو هم داشت. پس احجام رو هم داشت.
احجام؟
بله. کوانتیتی، بیل آف کوانتیتی. احجام یعنی چی؟ یعنی من یه زمانی هستش میام برمیگردم میگم یک ساختمان سه طبقه اداری، این بیسیکه یا دیتیله؟ این بیسیک. یه زمانی هستش میام برمیگردم میگم که یک طبقه با 5 تا کلاس، 3 تا در ضلع شمالی، 2 تا در ضلع جنوبی، این چیه؟
این دیتیل.
یه زمانی هستش برمیگردم میگم اتاق شماره 1 5.5 متر کف پوش، که برای 5.5 متر کف پوش شما به 7 متر ماده خام احتیاج داری، 1.5 متر دور ریز داره. این چیه؟
این احجام.
این بیلاف کنیدی. هیوندایی چیا رو داشت برای اجرای این پروژه؟
احجام رو داشت.
تا احجام رو هم داشت. نتیجتاً هیوندایی اصلا پیمان کار فرعی نگرفت. هیوندایی عمله استخدام کرد، اکیپ های کارگری استخدام کرد. یعنی میگه آقا شما میای این دیوار رو از اینجا تا اونجا میکشی 3 متر، این دیوار 3 متری که میخواد میکشی اینقدر آجر میخواد، اینقدر ملات میخواد، اینقدر گچ میخواد. درست. و این پروژه بسیار تمیز انجام شد، بسیار تمیز، با سرعت بسیار زیادی هم انجام شد. ایرانی ها برای اولین بار با این وضعیت مواجه شدن. شنیدید دیگه، نمیدونم در مورد جنوبی ها شنیدید یا نه، میگن خیلی اهل اغراق هم. یه ژاپنیه آمد ایران، بعد رفیقش ورش داشت برد جلو پالایشگاه آبادان با دوچرخه. ژاپنیه نگاه کرد گفت ای این رو کی شما ساختید؟ یه نگاهی که گفت چی؟ گفت این پالایشگاه رو میگم. گفت من صبح اومدم این اینجا نبود. پالایشگاهی که هیوندایی در ایران ساخت واقعا اینجوری بود، صبحش اونجا نبود. با چه میزان دخالت شرکت ملی نفت؟ هیچی. شرکت ملی نفت در کل پروژه هیوندایی یه ناظر داشت فقط، آقای شعبانپور. یه دفعه ایران دید یه پالایشگاه گازی برایش ساخته شده توسط شرکت هیوندایی با یه ناظر، و فکر کرد دلیل موفقیت این پروژه اینه که این پروژه به روش چی اجرا شده؟ EPC ترنکی. پس این تصور رو کرد که اگر ما هر پروژه رو بدیم دست هر پیمانکاری EPC ترنکی برامون بسازه، یه همچین چیزی در میاد، در حالی که اون پالایشگاه محصول نوع قراردادش نبود، محصول
تجربه
بسیار زیاد شرکت هیوندایی در ساخت اون پالایشگاه بود. ولی از اون موقع به بعد تو دهن همه افتاد ای پی سی که هیوندایی ساخته، اون قراردادی که هیوندایی بسته، حتما هیوندایی این کار کرده به خاطر قرارداد خوبی بوده که بسته. خب این یه مسیر آشنایی ما با قرارداد ای پی سی که همه خوششون اومده ازش. یکی دیگه ای پی سی 1999 فیدیک. حالا از اینجا به بعدش یه خورده براتون شاید شنیدنش عجیب باشه. فیدیک با اکراه در سال 1999 مدل ای پی سی ترنکی رو منتشر کرد برای اولین بار. فیدیک تمایلی به انتشار قرارداد ای پی سی ترنکی نداشت. وقتی شما فیدیک گاید 1999 رو باز میکنید صفحه اولش میگه بسم الله الرحمن الرحیم حتی الامکان ای پی سی نبندید. بعد میاد یه مقدار توضیح میده، میگه حالا میخواید ای پی سی ببندید، اگر پروژتون لبه تکنولوژیه، یعنی تکراری نیست، سابقه اجرا نداره، ای پی سی نبندید. اگر آندرگراند داره ای پی سی ترنکی نبندید. اگر ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی بالاست ای پی سی ترنکی نبندید. اگر در بیسیک تردید دارید ای پی سی ترنکی نبندید. کلن اگر مخیر شدید که طرح و ساخت ببندید یا ای پی سی ترنکی ببندید، ای پی سی ترنکی نبندید. یعنی از اول تا آخرش داره یه مدل جدید لانچ میکنه، میگه این مدل رو نبندید.
چرا منتشر شد؟
فیدیک کیه؟ فیدیک چیه بچه ها؟ جلسه اول توضیح دادم چیه ماهیت هم فیدیک؟
سازمان مشاوره،
اتحادیه بین المللی مهندسان مشاوره. این یک سازمان بین المللی دولتیه یا یک سازمان بین المللی غیر دولتیه؟ غیر دولتی. یعنی دولت ها بهش بودجه میدن یا نمیدن؟
نمیدن.
خب شما وقتی یه سازمان رو میخوای اداره کنی با ماچ که نمیتونی اداره کنی، به درآمد احتیاج داری. درآمد فیدیک چیه؟ درآمد فیدیک سه تا چیزه، یکی حق عضویت اعضاشه، یکی دوره‌های آموزشی فوق العاده گران قیمتشه. فیدیک من اینقدر اینجور خدمت شما عرض کنم، آخرین باری که فیدیک در ایران دوره برگزار کرد 10 سال پیش بود و هر دوره فیدیک 3 میلیون تومان بود. هر دوره
چند دوره بود؟
3 روزش 3 میلیون تومان بود. آره بودن 3000 دلار.
3000
بله بود. دوره به شدت گران قیمت آموزشی داره و همین اجازه استفاده از قرارداد داشت. یعنی شما وقتی میخواید یه قرارداد GTC فیدیک رو، جنرال ترمز اند کاندیشن فیدیک رو در یه قراردادی استفاده بکنید، باید برید لایسنسش از فیدیک بخرید. بنابراین بخش قابل توجهی از درآمد فیدیک منوط به اینه که خب چند پروژه توی دنیا داره با شرایط عمومی فیدیک اجرا میشه دیگه. یک نهاد دیگری هم در دنیا نمونه قرارداد منتشر میکنه، مجانی آن سیترال، بیشتر
نمونه
قانون میده، نمونه قرارداد، بانک جهانی، نمونه جوینت ونچر، کنسرسیوم، چه میدونم بی او تی، همه چی چقدر میگیره اینا رو منتشر میکنه؟ هیچ. شما وقتی میرید توی سایت پی 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 ورلد بانک، سایت بانک جهانی در مورد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، تقریبا نماز وحشت بر اتفاقه میشه.
اینقدر که قرارداد هست.
مثلا شما، من دیدم دیگه دانشجوها میگن ما میخوایم بریم راجع به بی او تی پایان نامه بنویسیم، میگم یه صفحه پی 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 ورلد بانک، دیگه یارو نمیاد. میری میگی که من بی او تی میخوام قرارداد ببندم. قرارداد نمونه قرارداد بی او تی میخوام. بعد تو سرچش از شما میپرسه که در صنعت آب، برق، گاز، فرودگاه، شما میگه مثلا در راه،
یه با آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، آمریکای من. میگه آفریقا یه گاورمنت به یوزر به موفق شکست خورده، میگه یه دونه یوزر به یه موفق، میگه قرارداد اپریشنشون به ساختشون بهره برداشون، میگه قرارداد بهره برداشون، میگه گزارش عمل کرده 6 ماه اولشون، 6 ماه دومشون،
6 بگو نمیدم
مثل کالا قرمزی هست میگفت 6 ماه
یعنی یک حجم عظیمی از داده درش وجود داره.
600 فاق اینترویش تو
آره و همین دارم داره چی میده؟ مجانی
میدونه کسی نمیبره مجانی رو دوش داره
همیشه برقه همسای بازه دیگه. الان مثلا یه دوره شهر دانش گذاشته مدرسش هم منم یکی هم باشده من چی رفتم در آوردم دارم میرم درس میدم من پی 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 بردبان خوب ملت خیلی حجیرن نمیدونم یادتونه یه زمان شفیع جمع شخصیتی رو بازی میکرد به اسم حجیر یه آدمی بود که خیلی علاقه من بود به سینما ولی سینما نمیرن دوست داشت دیگران برن سینما فیلم رو واسهش تعریف بکنن یه ست رفیق بودن میشستم واسهم دیگه فیلم تعریف میکردن الان هم واقعا دانشجوی ما اینجوری شده یعنی طرف به جای اینکه بره پی 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 ورلد بانک رو نگاه کنه ترجیح میده بیاد سر یه کلاسی یه نفری که رفته پی 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 ورلد بانک رو دیده بیاد براش تعریف کنه تو پی 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 ورلد بانک اینجوری پدر آمرزیده خودت برو نگاه بانک جهانی چیکار میکنه بچه ها؟
خواسته
بیه در شغل بانک جهانی چیه؟
نظارت بند تراکنش های بین رو میدادی؟
خدا مکی اسمش چیه بچه ها؟ بانکه دیگه پس احتمالا کار بانکی انجام میده یعنی وام میده احتمالا برای پروژه های توسعه همیشه در وام دادن یه دربقه ای وام دهنده داره چه دربقه ایه؟
برگشت پولش
یعنی این پول بره تو همین پروژه سرد بشه و پول برگرده پس بنابراین بانک جهانی شروع کرد یه الزامی گذاشتن برای کشورها و پروژه هایی که از بانک جهانی وام میگرفتن که من به این شرط بهت وام میدم که قرارداد با پیمانکارت رو با این شرایطی که من میگم ببرم یعنی بانک جهانی هم شروع کرد مدل قرارداد پیمانکاری منتشر کردن مجانی و الزامی یعنی هر کسی میخواست از بانک جهانی وام بگیره قرارداد پیمانکاریش رو با پیمانکارش باید با چه مدلی میبست؟ با مدل بانک جهانی این به ضرر کیه؟
فیزیک
یعنی رقیب فیزیک کی شد؟
بانک جهانی
بانک جهانی یه شانسی که فیزیک آورد این بود که بانک جهانی با وجود اینکه قرارداد بسیار موفقی مدل کرده بود در جوینت ونچر ها در کنسرسیوم ها در بی او تی ها در بی او ها در مدل های مختلف سرمایه گذاری مدل قرارداد های بانک جهانی در قراردادهای پیمانکاری شکست خورد مدل بهینه ای نه بانک جهانی اومد سراغ فیزیک اومد گفت داداش یه کاری کنیم گفت چه کار گفت من تعهد میدم دیگه قرارداد پیمانکاری منتشر نکنم نه تنها تعهد میدم قرارداد پیمانکاری منتشر نکنم بلکه همه را که دارن قرارداد پیمانکاری میبندن با وام بانک جهانی موظف میکنم با مدل فیزیک قرارداد ببندن به شرطی که من دارم وام منی که وام میدم برام مهمه دو تا چیز تغییر پیدا نکنه یکی حجم پولی که باید پرداخت بشه دوم زمان یعنی یک کاری قراردادی برای من بنویس که توش چیا تغییر پیدا نمیکنه
پول سازم
زمان و هزینه تغییر پیدا نمیکنه دیدی گفت داداش ما یک چیزی داریم به اسم STC تریپل کانسترینت، محدودیت های سگانه رقیب، یادتون اون روزایی که خونده بودم داره؟ من برای حفظ اسکوپ یا دلیدر دل به سازوکارهای احتیاج دارم که در اون سازوکارها تایم و کاست اصلاح بشه و به اصلاح تایم و کاست میگن کلیم منیجمنت. اگر ما تایم و کاست رو اصلاح نکنیم، دلیور بل در معرض خطر قرار میگیره. وقتی زالیگو میدونم، ولی من یه قراردادی میخوام توش چی تغییر پیدا نکنه؟ زمان و هزینه تغییر پیدا
نکنه.
یا اینو مینویسی یا اگه ننویسی من میرم با یکی دیگه توافق میکنم. فیلیک مجبور شد یک مدل قرارداد از توی دل پلنتن دیزاین بیل در بیاره که توی زمان و هزینه اصلاح نشد. 24 تا کلیم وجود داشت که توی قرارداد طرح و ساخت چند تاش بود؟ 23 تاش. درسته. حالا فیلیک میخواست یه تصمیم بگیره که چیکار کنه؟ این کلیما رو برسونه به حد اقل. به جای اینکه بیاد هر 23 تاش رو حذف کنه، دو تاش رو حذف کنه. اون دوتایی که 90% تاثیرگذاری رو داشت. اومد برگشت که با قاطی مدل قرار داد. ریسک بیسیک دیزاین با پیمانکاره. ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی هم با پیمانکاره. اسم این قرار داد گذاشی پیسی کرد. اوکی؟
بله؟ بعد ای بی سی تنکی هزینه پروژه رو بالاتر نمیبره به شکل
ارز میکنه. خب عدد یه سابقه یه هم وجود داشت ازش را من یه روزه دیگه هم در موردش میخونم، یه روزه غیر حقوقی در موردش میخونم. ولی سوال اینه، اول به بحث حقوقیش برسیم. بچه ها توی ای پی سی ترنکی کی میگه بیسیک درسته؟ پیمانکار یا کارفرما؟
پیمان.
توی ای پی سی ترنکی پیمان. کی باید بره اینو طراحی تفصیلی کنه؟ پیمانکار. اگه هرچی تو طراحی تفصیلی، تو طراحی بیسیک غلط باشه مسئولیتش با پیمانکار، تو طراحی تفصیلی غلط باشه با پیمانکاره. شرایط غیر قابل پیش بینی پیش بیاد، مسئولیتش با پیمانکاره. یعنی مسئولیت چی با پیمانکاره؟ مسئولیت همه چی. درسته. پس بنابراین پیمانکار به نظارت چه کسی تن میده؟ پیش بینی. یا وقتی همه مسئولیتش با منه، من چرا باید از شما تاییدیه بگیرم؟ از هیچ کی تاییدیه نمیگیره. ولی در قرارداد طرح و ساخت پیمانکار از مهندس مشاور تاییدیه میگیره. چرا؟ چون بیسیک رو مهندس مشاور داده، کارفرما داده، طراحی تفصیلی رو پیمانکار میکنه، مهندس مشاور چک میکنه که این طراحی تفصیلی با اون بیسیک میخونه یا نمیخونه. دیگه کی باید چک کنه؟ یه مهندس مشاوری چک میکنه. ولی تو ای پی سی ترنکی مسئولیت بیسیک با کیه؟ با خود پیمانکار. یعنی چک بیسیک و دیتیل رو هم کی باید انجام بده؟ خود پیمانکار باید انجام بده. پس بنابراین ای پی سی ترنکی مهندس مشاور نداره.
امنیت پروژه رو نمیاره پایین؟ چرا؟
خب این برخلاف در واقع خواست بانک جهانی نبود که میخواست نظارت بیشتری داشته باشه روی اون بازگشت سرمایه‌اش یا موارد اینجوری.
چرا؟
بعد عضو ناظر چیکار
بود؟ عضو ناظر فقط بهش اطلاع میدن، just for information. نظارت شما مگه در شیخ نشنیدید نظارت استطلاعی؟
بله استطلاعی.
نظارتش استطلاعی نیست، نظارتش استطلاعی.
فقط یه سوال، وقتی که مثلا یه همچین موضوعی پیش بیاد صرفا بار مسئولیت رو بر یکی تحمیل بکنیم ولی نهادهای نظارتی رو کمتر بکنیم، من به نظرم این باعث میشه که مثلا پروژه ها اونطور که باید یا استانداردها بیان پایین تر، مسلماً پروژه های فیل شده بیشتر باشه، بازگشت سرمایه هم کمتر میشه دیگه. پس به ضرر بانک نیست؟
ما به این استدلال هایی بود که فیلیک میکرد و آقا بذار اینو ما منتشرش نکنیم.
به ضرر بانک
بود؟ به ضرر اتها بود. نه من یه چیزی میخوام که زمان در هزینه توش ثابت بشه. پس مدل طرح ساخت رو گذاشتن، سه تا مادهش رو عوض کردن. کدوم بودم همون مسئولیت بیسیک با پیمان کار، مسئولیت شرایط غیر قابل پیش بینی با پیمان کار، مهندس مشاورم هست، همه اختیاراتش با پیمان کار. کارفرما چی داره؟ فقط یه ناظر. ولی واقعا خدا وکیلی غیر از این مدل قراردادی در دنیا پیمانکار ای پی سی هم وجود داشت. و منظور از پیمانکار ای پی سی چیه؟ من اگر بخوام پیمانکار ای پی سی رو برای شما توضیح بدم، باید یه توضیح غیر حقوقی به شما بدم با چند تا خاطره. یادم میاد رفته بودم دیدن یکی از وکلای قدیمی دفترشون، بعد یه آقای آمده بود دفتر ایشون، وقت گرفته بود ببینتش. بعدش گفت که ما یه مجموعه ای داریم، یه 50 واحدی، ما میخواییم این رو شما زحمت بکشید حکم تخلیهش رو بگیرید. حق الدفاعش هم خیلی حق الدفاعی سنگین بود. گفت ببخشید من متوجه نشدم شما چی گفتید. گفت من دوباره توضیح میدم خدمتتون، یه ساختمونی 50 واحد این در تصرف مثلا فلانه، ما میخوایم این رو تخلیه شده کنیم. گفت که من نمیفهمم شما چی گفتید. آقا یه ساختمونی 50 واحده، گفت اینجوری که من فهمیدم شما یه ساختمونی دارید که این ساختمون دست شما نیست، دست یه نفر دیگه است، شما میخوای ساختمون رو بگیری. گفت بله. گفت دست تو بیا. طرف دستش آورد بالا، این خیلی نرم اینجوری زد پشت دست موکل. گفت دفعه آخرت بشه به من میگی چه دعوایی ها، تو به من میگی مشکلت چیه، من دعوای مناسب حقوقیشو انتخاب میکنم، تو به من نمیگی من برم چه دعوایی طرح کنم. در مورد حق الوکاله میلیاردی دارم صحبت میکنم. یارو برگشت گفت چشم.
چشم یه چشم میلیاردی یارو.
ببینید یک وکیلی رو موکلش با وجود اینکه مبلغ هنگفتی داره میگیره تسلط هژمون داره. یعنی همه کاره کیه؟ همه کاره این وکیل. باز یه خاطره ای خدمتتون عرض بکنم. یه روزی از شرکت پی او جی سی نفت و گاز پارس به من زنگ زدن، گفتن که میشه یه جلسه شما بیاید پیش آقای شعبانپور. آقای شعبانپور مدیر عامل پی او جی سی شده بود، ایشون همون کسی بود که نماینده شرکت نفت بود. گفتم آره. گفت که یه جلسه ای میخواستیم در خصوص، گفتم در خصوص هر چی آره من میام. گفت کی؟ گفتم هر وقتی شما بگی. گفت که چقدر زمان لازمه؟ گفتم هر چقدر آقای شعبانپور بگی. من فقط آقای شعبانپور رو ببینم، از نزدیک ببینم شعبانپور چه شکلیه. من رفتم توی یه جلسه ای، آقای شعبانپور شروع کرد صحبت کردم، من همینجوری آقای شعبانپور رو داشتم. بعد آقای شعبانپور برگشت گفت که من میخواستم یه مشورتی از شما بگیرم ببینم حدود اختیارات دستگاه کارفرما در نظارت بر خرید پیمانکار تو قرارداد ای پی سی اینیه که من میگم یا من دارم اشتباه میکنم. یه توضیح داد و بعد به من گفت که من درست فهمیدم. من یه نگاهی کردم، گفتم آقای شعبانپور گرفتی منو. گفت چطور؟ گفتم تو ایران یه دونه ای پی سی ترم که اجرا شده، اونم زیر نظر شما اجرا شد. بعد شما داری هم من میپرسی. رابطه آقای شعبانپور با من معلم قراردادهای پیمانکاری یه رابطه هژمونه. یعنی اگر اون غلط هم بگه، غلط اون میشه درست. باز یه خاطره دیگه به شما بگم. یه بار
در یک شرکت مهندس مشاوری که کارش فیزیبیلیتی استادی آبشیرین کن بندر عباس بود. ما رفتیم دفتر کارفرما، خواستیم گزارش بدیم که مثلا ما چه پژوهش هایی کردیم در مورد این آبشیرین کن. رفتیم و تو دفتر کارفرما یه دفعه دیدیم، خدا غریق رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، آی ترکان هم اونجا نشسته، آمده بود سری بزن. بعد ما نشستیم و مدیر عامل کارفرما برگشت گفت دوستان از شرکت مهندس مشاور اومدن، میخوان یه توضیحاتی بدن راجع به این مطالعاتی که در مورد آبشیرین کنه بندر عباس کردن. ما میگه خود همشین همه خوشحال که جلوی آقای ترکان میخوایم توضیح بدیم و اینها. بعد آقای ترکان برگشت گفت که آره این پروژه آبشیرین کنه بندر عباس مال سال فلانه، مطالعات اولیه‌اش رو فلان شرکت کرد، بعد این پروژه در زمانش به این دلایل متوقف شد، بعد اینجوری شروع شد، بعد اینجوری تو مهندسی پایش بازنگری شد، بعد مهندسی تفصیلیش. یک ساعت و نیم آقای ترکان بدون این سابقه قبلی راجع به پروژه آبشیرین کنه بندر عباس صحبتاش که تموم شد گفت حالا شما بفرمایید. گفتم آقای ترکان خدا خیرتون بده که شما شروع کردی صحبت کردن. آدم بعضی وقتا بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که خفش حرف نزنه. شما وقتی داری حرف میزنی که من دیگه نباید حرف بزنم. رابطه آقای ترکان در صنعت با مشاوری که جلوش میشینه رابطه چیه؟ هژمونه. پیمانکاری که رابطه هژمونیک داره با کارفرماش میشه پیمانکار ای پی سی. چجوری؟ چجوری پیمانکارهای ای پی سی در دنیا به وجود اومدن؟ اول یه شرکت پیمانکاری بوده، قرارداد دو عاملی، یه کارفرما یه پیمانکار، کارفرما به پیمانکار میگفته برو چیکار کن، برو اینه که من میگم بساز. بعد یه مدتی قراردادها شد سه عاملی، یه عامل سومی آمد بسن. عامل سوم کی بود؟ مهندس مشابه میومد پروژه رو مهندسی میکرد، طراحی میکرد. این سازه یه تکنولوژی داره، یه مقاومتی داره، یه روش اجرایی داره، کی اینا رو نظارت میکرد؟ مهندس مشابه. کی محدودتر شد؟ پیمانکار. بعد یه مدتی پروژه ها پیچیده تر شدن، یعنی پروژه درست طراحی داشت ولی یه ابعاد پیچیده تری هم داشت. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین پروژه آبشیرین کنه بندر عباس، کارفرما به پیمانکار گفته بود تأمین مالی رو هم تو انجام بده، EPCF. تو وقتی تأمین مالی رو هم انجام میدی از هر صورت وضعیتت 30% شما پرداخت میکنم و 70% رو بهت پرداخت نمیکنم تا زمان راه اندازی پروژه. در زمان راه اندازی پروژه با نرخ سود اتومان بهت برمیگردم. در همین پروژه من لاجوردی که یه مشاور بودم، مهندس مشاورم نبودم، اومدم برگشتم گفتم اینو از قرارداد EPCF تبدیلش کنیم به قرارداد مشارکت، بگید 70% سهم مشارکت من، 30% سهم مشارکت شما، پالایشگاه که تموم شد 70% مال من، 30% مال شما، من 70% سهممو اجاره به شرط تملیک به شما میفروشم. اینو وقتی یه مالیات نداره، کسورات تامین اجتماعی نداره، مالیات بر ارزش افزوده نداره. یه دفعه یه پروژه حدودا ارزان به خدمتتون 25% ارزان تر در میاد. پس کارفرماه یه پیمانکار داره، یه مهندس مشاور بغل دستش هست، یه لاجوردی هم مشاورشه، مشاور حقوقی و قراردادیشه، یه مشاور تامین اجتماعی هم میگیره، یه مشاور مالیاتی هم میگیره، یه مشاور معمار هم میگیره، یه مشاور محیط زیست هم میگیره. چه اتفاقی برای این مشاورا میفته در طول زمان؟ اینها راضی تر میشن یا ناراضی تر؟ مشاورا. سوالم روشنه؟ یعنی لاجوردی بعد یه مدتی که میره توی فلان پروژه و رحمان پروژه مشاوره میده،
از زندگیش راضی تره یا ناراضی تره؟
راضی
تره. چرا؟ چون میگه آقا من رفتم اینجا به عنوان مشاور نشستم کاری هم میکنم، اما یه دفعه میرم اونجا میشینم، هفته یه دفعه میرم اونجا میشینم، چای و ناهار و شیرینی من بهم میدن، میرم 5 میلیون تومن هم میگیرم میام دیگه، خوبه دیگه. چرا اینقدر برم دانشگاه درس بدم؟ چرا اینقدر برم اونجا؟ ولی لاجوردی بعد این مدتی ناراضی میشه.
من با 50 تومن مثلا کارو انجام دادم، اونجا چند میلیارد سود بردم.
یه پروژه 1000 میلیارد تومن. من مدل قرارداد از EPCF کردم مشارکت، 1000 میلیارد تومن شده 750 میلیارد تومن. 250 میلیارد تومن یارو صرفه‌جویی کرد. 250 میلیارد تومن رفته تو چیزش. یه سال من رفتم اونجا مشاوره دادم شده 600 میلیارد. 600 میلیون تومن گرفتم. 250 میلیارد تومن به نفع یارو کار کردم. بعد لاجوردی میگه خب اگر اینو وکالت کرده بودم 250 میلیارد تومن رو درصدش رو میخواستم بگیرم. لاجوردی شروع میکنه غر زدن با این یارو مشاور مالیاتیه. مشاور مالیاتی میگه آره من به من بکنم همینجوره. اینا باید 500 میلیارد مالیات میدادن، من یه لایحه نوشتم 50 میلیارد. اون تامین اجتماعی هم میگه آره بابا یه اجرایی تامین اجتماعی براشون کشیده. معماره میگه میگه از اون سازت هیچ بیریختی اونجا من اینا برمیگردم میگه یعنی یه شرکت همون نشه. اینا میگه یه شرکت میزنه میگن آقا ما چقدر خدماتی ارائه میدیم، به خدمات حقوقشون میدیم، قرار دادیشون میدیم، پیمانکار رو ما مدیریت میکنیم، مهندس مشاوره رو ما مدیریت میکنیم. اسم ما چی؟ اسم ما منیجمنت کنسالتنت، مشاور مدیریت یا MC یا عامل چهار. حالا پیمانکار میاد تو جلسه میشینه، اوج بدبختی میبینه این ور یه مهندس مشاور نشسته، اون برم یه MC نشسته، اینا دارن بابای منو درد میده. درسته؟ کی تحت فشاره؟
پیمانکاره.
کی از همه راحت تر ریلکس‌تر؟ کارفرما. تو خونه نشسته یه مهندس مشاور یه MC رو انداخته به جون پیمانکاره. یه روز صبح بلند شد برگشت کنه اینجوری بخش الان مهندس مشاوره گفت من سالی 1000 میلیون پروژه اجرا میکنم، تو از محل مهندسی مشاور سالی چقدر درآمد؟ گفت سالی 100 میلیارد. گفت 10% شرکت هم میدم به تو، تو تمام پرسنل رو بردار بیا تو شرکت من آش بجاش. یعنی مهندس مشاور رو خرید، در خودش ادغام کرد. بعد رفت سراغ MC برگشت گفت که شماها سالی چقدر در میاد؟ شما 100 میلیارد در میاد، بیا 10% شرکت منم مال تو، شماها هم در خود شرکت هم. فردا شاید کار فرما اومد اونور میز نگاه کردید این بره میز
اونها خریده
همه نشستن. کیا نشستن؟ پیمانکاره. در داخل دستگاه پیمانکاری مهندس مشاوره و MC. حالا شما فرض بکنید رفتید توی یه جلسه به عنوان کارفرما نشستی، یعنی شما فرض اونجوری در نظر که انشاءالله تعالی بعدا میرید یه پستی میرید توی یه جلسه میرید یه اون برای میز آقای ترکان نشسته، آقای نعمتزاده نشسته، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نشسته، مدیر عامل و قبلی شرکت مهابوتس نشسته، اینا همه به عنوان پرسنل پیمانکار نشستن. این پیمانکار دیگه از کسی حرف نمیده.
اصلا با باش کار کرد شاید
این برمیگرده به کار فرمان بیه شما جیش بوس لالا من میمونم اینجا خودم پروژه رو اداره میکنم و به کی اجازه ای دخالت در کارم رو میدم؟ به هیچکی. این EPC ترنکی کنترکت یعنی پیمانکاریه که رو چی مسلطه؟
همه چیز
رو همه چی ولی این پیمانکاری که رو همه چی مسلطه آیا میاد پروژه ای رو برداره که سابقه ی اجرا نداره؟ یعنی شما اینجوری در نظر بگیرید
باز مثال بزنم، من به این آرازی درمانی داشت، رفته بود دکتر ماندگار ایشون رو معاینه کرده بود و گفته بود من عملت نمی کنم. به این گفته بود چرا؟ گفته بود چون تو های ریسکی، ممکن توی عمل از دست بری، سابقه من خراب بشه. یه جوون ایشون دیده بود اون عمله بود، بود چرا؟ بود من سابقه این ندارم، هیچکی نمیذاره من عملش کنم، من عمل میکنم یا میمیری یا میمونی. درسته؟ اون ریسک اون پزشک جوان برمیداره، اون پزشک متخصص و پیمانکار EPC، پروژه های لبه تکنولوژی، پروژه های لبه ریسک برمیداره یا برنمیداره؟ پس با پروژه های، پس پیمانکار EPC پروژه ای اجرا میکنه که دانش نوینه یا دانش کهنه است؟ کهنه است. های ریسکه یا لو ریسکه؟ پس EPC طراحی شده برای اجرای پروژه توسط شرکت پیمانکاری متخصصی که میخواد یه پروژه لو ریسک خز رو اجرا کنه، یعنی یه پروژه‌ای که ریسک شرایط غیر قابل پیش‌بینی نداره، بیسیکش هم خودش مسلطه، دیتیلش هم خودش مسلطه، کار جدیدی نمیخواد بکنه، میخواد برای 21مین بار این پالایش کنه که 20 بار قبلش ساخته بود دوباره بسازه. پس بنابراین پیمانکار EPC گزینه مناسب برای انتقال تکنولوژی هستن یا نیستن؟ نیستن. ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی اگر بالا باشه، ریسک تکنولوژی اگر بالا باشه، ریسک بیسیک اگر بالا باشه، پروژه EPC دارن که جمع. به همه این دلایل فیدیک وقتی فیدیک گاید منتشر کرد و بسم الله الرحمن الرحیم EPC نبندی و EPC شروع کرد به منتشر شدن، به مورد اقبال استقبال قرار گرفتن تا سال 2016. در سال 2016 فیدیک با افتخار و با حال خیلی خوش اعلام کرد که پروژه های EPC ترنکی پروژه های شکست خورده ای بودن. خیلی عجیب بود، یعنی اصلا گزارش فیدیک یه حال خوشی استشمام میشه، قشنگ معلومه داره حال میکنیم که ببینید اونجا خراب شد، اینجا خراب شد، اینجا به گند نشست. خب وقتی شما یه مدل قرار دادی منتشر کردی باید خجالت بکشی، به با افتخار شروع کردی.
گفت من مجبور
کردم. آره گفت من مجبور کردم. منو مجبور کردم، بنابراین الان لازم ما در قراردادهای فیدیک بازنگری بکنیم. مدل EPC ترنکی 2017 منتشر شد و این دفعه فیدیک سه تا حرف جدید زد. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که در سال 2017 داریم مدل EPC 2017 رو منتشر میکنیم، توصیه میکنم EPC نبندید. اگر میخواید EPC ببندید، EPC 1999 نبندید، 2017 نبندید. ولی بازم نبندید، بهتره طرح و ساخت ببندید. اگر نمیخواید طرح و ساخت ببندید و مجبورید EPC ببندید، EPC نبندید، DBO بودن. دیوی ها چیه؟ یه مدل جدیدیه که در سال 2017 معرفی شد، دیزاین بیلد اوپریت. حالا چرا دیزاین بیلد اوپریت رو معرفی کرد؟ قصده که نشد. چرا دیوی ها رو معرفی کرد؟ من یه دوست داشتم روسیه درس میکنم و یه بار برگشتم بهش گفتم که فلانی تو روسیه که این همه سال داری درس میکنی عاشقم شدی؟ گفت آره هزار بار. گفتم که یعنی چی هزار بار؟ گفت بابا شما هر روز که میری توی مترو مسکو، همین که میری توی یه کوپه ای نگاه میکنی، یعنی این دختره اصلا از خوشگلی اصلا نمیشه نگاهش کرد. اینقدر خوشگله، اینقدر خوشگله. بعد پیش خودت فکر میکنی برم بهش بگم نگم. بعد من زبان روسیم خوب نیست، من حالا یه مهاجری اینجا الان به این بگم قبول بکنه نکنه. میگه تو همین دو به شک دفعه دختره ایسکا بعدی پیاده میشه. شکست عشقی وحشتناک، حال بعد که من آخه مثل اینو دیگه کجا پیدا بکنم. و این شکست عشقی تا ایسکا بعدی از بین میره، یکی دیگه اومده خوشگلتر از اون. اینقدر این روسا خوشگل. یه چند سال بعد دیدمش، دیدم که ازدواج کرده و یه خانومش هم ایرانیه. همینجوری ما نگاه میکردیم اینا که بیا من برای تو توضیح بدم. چیه قضیه؟
خواب پرید.
گفتم قضیه چیه؟ گفت لامصب اینا مثل ماشین های کره ای هن. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی استهلاکشون خیلی. شما نگاه میکنی یعنی طرف شد 30 سالش اصلا یک هیولایی میشه قیافه این. اینا خیلی زود پیر میشن، خیلی این قیافه ها داغون میشه. این زن من 50 سال دیگه من این شکلی این پیر نمیشه. خب 50 سال دیگه من آره تحلیل معلوم بود آدم دست به کاریه و زیاد تو بازار رفته بود. این ها از چه جهتی دارم میگم؟ پروژه ای پی سی در فاصله سال 1999 تا 2017، من اینا رو این زهر ماریا رو قاطیش میکنم به خاطر این الحق و الانصاف. آخر حقوق یه چیز سخته، بیریختیه، بعد آره حالا امیدوارم حالا بعدش یه لیمو بزن. بعدم پیمانکاری هم خودش چیز پیچیده‌ایه، آدم خسته میشه. من خودم دارم حرف میزنم حوصله‌ام از حرف زدن خودم به هم میخوره، چه برسه شماهایی که نشستید. عرض میکردم در فاصله 1999 تا 2017 دیدن پروژه های ای پی سی مثل این زنهای روس هم زود پیر میشن. چرا یه پروژه ای پی سی زود پیر میشه؟ استهلاکش بالاست. چون من مدیر پروژه، شما مدیر خرید من، میگه به من برمیگردید میگه لاجه بردیم، میخوام اینجا لامپ بخرم بزنم. 3 مدل لامپ واسه من آوردی، میگه یه دونش 1 سال کار میکنه، یه دونش 24 ماه کار میکنه، یه دونش هم عمری. من میگم آقا دوره تضمین این پروژه 24 ماست. کدوم لامپ رو میبندم؟
24.
چرا؟ چون دوره گارانتیش که تمام بشه بعدش دیگه با من نیستش دیگه. عمریه رو نمیبندم. اون 1 ساله هرم نمیبندم چون گارانتی منو پاس نمیکنه. ولی من همه چی یه جوری میبندم که تا گارانتی من پاس بشه. خب بعد گارانتی من چی میشه؟ پتو پتو فس و فس پروژه ایراد پیدا میکنه. تو طرح و ساخت این مشکل به وجود نمیاد. چرا؟ چون تو طرح و ساخت مأمور خریده وقتی میره سه تا لامپو میاره، این سه تا لامپو مهندس مشاوره باید تایید بکنه. مهندس مشاوره میگه آقا درسته این لامپ دومیه 100 تومن ارزون تره، ولی این موندگار نیست، من 2 سال دیگه باید اینو عوضش بکنم، یه چیزی بیاد 5 سال کار کنه. در فاصله 1999 تا 2016 پروژه ای پی سی که تموم شده بود، دوره گارانتیش هم تموم شده بود، این پروژه استهلاکش به شدت افزایش پیدا کرد. اوکی. فیدیک اومد برگشت گفت آقا راه معقول العلم و کلمتون دیگه، یا شما باید برگردی مهندس مشاوره رو برداری بیاری، که اگر میخوای مهندس مشاوره رو باید برداری بیاری، باید ای پی سی رو تبدیلش بکنی به ترساق پلنتن دیزاین بیل، یا نمیخوای باش، نمیخوای پروژه رو از پیمانکار تعویل نگیر، بهره برداریش هم بده خودش انجام بده، که مجبور بشه یه جوری طراحی بکنه و یه جوری بسازه که تو دوره بهره برداری هم
آسیب
نبینه. این شد مدل دی بی او. اوکی. حالا مهمترین فرق ای پی سی فیدیک 2017 با ای پی سی فیدیک 1999 چیه؟
فرق
مهمترین فرقش تو اینه. من دانشجو بودم، با رفقام درس میکنیم، سیگار هم میکشیم. برای اینکه معلوم نشه سیگار میکشیم، میرفتیم بیرون تو پارک سیگار میکشیدیم، میومدیم خونه درس. یه دو سه بار این تریکه رو زدیم، دیدیم بابای میاد اینجوری میکنه، دیدیم زایه است، گفتیم پس ما دیگه خونه نمیایم، ما میریم پارک، تو کتابخونه این پارک درس میگیم، تو کتابخونه پارک. این بابای ما به صورت رندوم از اون پارک رد میشد، شب، صبح، زور، نصف شب. یعنی یک سیگار حلال آدم نمیتونست بکشه. این کاریه که در EPC 2017 اتفاق افتاد. تو EPC 2017 اختیارات رو از پیمانکار نگرفته بده کارفرما، ولی کارفرما اینجوری چیک تو چیک تو بغل پیمانکار میگرفتش با طراحی یک چیزی به اسم DAAB و Determination. کی تصمیم میگیره؟ پیمانکار. پیمانکار سند صادر میکنه، میده به کارفرما. کارفرما یه مرحله ای داره، میتونه برگرده یه نه من اینو قبول ندارم. قبول نداره، آخرش کی باید تصمیم بگیره؟ بازم پیمانکار. میده حالا که من قبول ندارم، پس سر این قضیه با هم اختلاف داره. خب با هم اختلاف. میگه پس در مورد این اختلاف بعد یه تصمیم بگیریم دیگه. تو به من وکالت دادی، من تصمیم بگیرم، من کارفرما. به تصمیمی که کارفرما میگیره میگن چی؟ میگن دیترمینیشن. مثلا تو برمیگردی میگی که لاجوردی این لامپ رو ببندیم یا این یکی رو، من میگم اینو ببندیم. تو میگی دوتا لامپه، من میخوام اینو ببندم، من میگم نه اون یکی رو ببندم. تو میگه آقا تصمیمش با منه، من میخوام اینو ببندم، میگم آره تصمیمش با توه، تو میخوای اینو ببندی بدی، من میگم اینو ببندیم. خب این اختلافه دیگه، بیا در مورد این اختلاف مذاکره کنیم، تو موظفی با من مذاکره کنیم. من میگم تو چرا اینو میخوای ببندی؟ تو میگی چون این بهتره. میگم ببین این بهتره، اینم من قانع نمیشم. میگم خیلی خب، پس این دیترمینیشن تصمیم گیری. من تصمیم گرفتم که اینو بخریم. ولی تصمیم گیری با کیه؟ با توه. تو پیمانکاری. من کار کی دیترمینیشن انجام میده؟ کارفرما. میگه خب پس ما اینو میخریم. تو میگی من قبول ندارم. میگه دیترمینیشن فیل کرد. پس بریم تو DAAB. Dispute Adjudication Amicable Board. هیئت حل اختلاف. این یه هیئت دائمی ثالثه. اینا رسیدگی میکنن، من میرم میگم ببین این درسته پیمان کار باید بخره، ولی لامپ رو تو نگاه کن ببین خیلی کم نوره، این خیلی پر نوره فلان اینا. DAAB بعد میگرده میگه که همین حرفی که لاجه برمیزن یعنی به نفع من. باز دوباره کی تصمیم میگیره؟ باز پیمان کار. پیمان کار میتونه بگه حرف DAAB رو قبول نه میگم باشه بریم داور. یعنی یا دونه دونه هی مجبورمون میکنه هی با هم عره بگیم چی بگیم، تو از رو بری یا من از رو برم. یه جاهایی تو کوتاه بندازی، یه جاهایی من کوتاه بندازم، هی این دوتا رو در کنار همدیگه هی داره به همدیگه میماله، میسابه که با همدیگه برسن به یه نقطه مشترکی. ولی تصمیم گیر کیه؟ تصمیم گیر کنیم. این چی کار کرده؟ همون کاریه کرده که زنها با مردها میکنه. مرد خونه رو گرفته، برگشته میگه خانم من این خونه رو بازسازی میکنم، قشنگ ترتمی شد، بیا جارو خورده توی خونه بده. زن میگه نه خیلی هم بده. فردا که مرد شروع میکنه بازسازی کردن، زنه میاد اینجا چرا سوراخ کردیم؟ اینجا میخوایم پنجره نزن، اینجا پنجره نزن. بعد میگه آقا تصمیمش کنم، میگه باشه من برم.
حال بیا ببینم چی میگی.
اینقدر این زنه میره میاد رو اعصاب این مرد زندگی میکنه تا آخرش اون نظریه که داره به مرده
تحمیل.
البته مرده تصمیم میگیره.
اصلا اول آخر زندگی میگه چشم.
یه اهرام فشار مذاکره یه مستمر
چون تایم و کاست ثابته این افزایش
هی مجبوره که اینا رو توی یه رابطه ای با هم میگه نگست
اینطوری این پی سی استاندارد ها داره بالا پایین میکنه بعد اینطور هم هزینه ها چون به حال این بحث بخوام دارن دی ای ای بی حتما هزینه ای داره دیگه رایگان نیست.
آها یکی از کارهایی که کرده اینه که اومده دی ای بی رو به عنوان این نهاد دائمی در قرارداد تعریف کرد.
هزینه هم
داره.
بعد خب این کارهایی که داره میکنه انگار مثل ماهاست. یعنی تو مملکت یه ساختار خوبی هست بعد انقدر این ساختاره رو هی دستکاری میکنیم که عملا دیگه ضررده میشه تو جامعه.
نه تو دی ای بی نه تو دی ای بی چی داره برمیگرده؟
نه دی ای بی رو نمیگم منظورم استانداردهای خود ای پی سیه که اینطوری بالا پایین میشه.
آره ولی ببین نکته سر چیه؟ شما باید اینجوری در نظر بگیرید که ای پی سی تش مثل ماشین انژکتوری، مثل ماشین توربوه. ماشین توربو داشتی؟ نه. من یه اوپل داشتم ماشین توربو. باورتون میشه من دیگه سواری هیچ ماشینی به حال نمیده. این ماشین فکر میکنم مثلا یه چیزی حدود 30 ثانیه دنده عوض کردنش تو دنده اوتوماتش با هر دنده اوتومات دیگه ای فرق میکن. من یه بار توی سربالایی گردن قوچک نمیدونم رفتید یا نه از سمت بابایی به سمت لواسون، من همین چیز پشت این ماشین گفتم که من یه خود گاز بدم بگیرم این چقدر گاز میخوره.
اوپل قدیمی ها درست؟
نه اوپل آسترای جدید بود. همینجوری من گاز دادم فرمونم بل کردم، بعد دیدم این هی داره میره. من اون سربالایی رو با 160 رفت و واقعا دستی میخواستم دنده بدم، من نمیتونستم اونجوری دنده بدم به این ماشین. با یه هیولایی بود وقتی من اینو فروختمش اینقدر گریه کردم، بیچاره کرده بود من. شما ماشین توربا میخرید بعد بگردی بری اونجایی که توی پمپ بنزینی که سوپرش خوبه اکتان خارجی باید بزنی فلان، بیچارت میکنه. ای پی سی خیلی قرارداد خوبیه ولی خیلی نانازش بالاست. شما هر پروژه رو با ای پی سی نمیتونی اجرا بکنی. ببینید تکنولوژی توربا وجود داره ولی شما اگر برگردی بگی لاجوردی من میخوام ماشین بخرم، میگم توربا نخری. یا ای پی سی قراردادیه که ظرفیت اجرایی برای پروژه های های ریسک برای شرایط غیر قابل پیشبینی نداره. تو مملکتی که شما امروز میخوابی فردا صبح بلند میشی دلار 100,000 تومانی شده 113,000 تومان، ای پی سی جواب نمیده. قرار داده به درد روابط های ریسک نمیخواد. این تا اینجا روشن. خب آقا بیسیک رو کی تایید میکنه در ای پی سی؟ پیمانکار. پس فید هم کی تهیه کرده؟ دیتیل هم کی تهیه کرده؟ درست. محصولی که فید و دیتیلش متفاوت باشه با محصول دیگری که فید و دیتیل دیگری داره قابل مقایسه است؟
نه.
نه. مثلا شما میخوای بری بارونی بخری. درسته؟ بارونی یه چیه بچه ها؟ یه بیسیکه. درسته؟ آستر تو داره یا نداره؟ تفاوتش تو چیه؟ تو دیتیل. تا زانوه یا زیر زانوه؟
بازم دیتیل.
بازم دیتیل. راسته برش داده یا میریزه روی بدن؟ اینام همه دیتیل. همه اینام دیتیل. درسته. پارچه فاستانی یا فاستانی نیست. دیتیل. رنگش چیه؟ دیتیل. حالا شما دست زنتو بگیر، ببر توی یه فروشگاه، برگرد بگو عزیزم، اینا همه بارونیه. ما یک روش انتخاب داریم به اسم مناقصه. انتخاب بهترین گزینه بر اساس پایین‌ترین قیمت. اون بارونیه هست 5 میلیون، این بارونی هم هست 3 میلیون. تبریک میگم در فرایند مناقصه من یه بارونی 3 میلیون تومانی برای شما میشه؟
نمیپذیرم.
تو اگر میخواستی اینو بخری بعد میرفتی اون روسه رو میگرفت، ایرانیه رو که میگیری باش با 3 میلیون تومن جمع نمیشه. درسته؟ پس بنابراین شما دقت بکنید. یه حرف دیگه هم فیدیک میزنه، میگه در کنتراکتر دیزاین، کنتراکت ها به طور کلی، یعنی حتی در پلنتن دیزاین میگه و به خصوص در ای پی سی واگذاری پروژه به مناقصه میکنم بزیر. بله، میگه شما پروژه رو به مناقصه نمیتونی واگذار کنی. پروژه رو به چی واگذار میکنی؟ به مسابقه.
دوره یعنی مثلا هم قیمت رو در نظر گرفتن هم زمان رو؟
نه.
فرقش با مناقصه چی؟
فرقش تو اینه، شما میخواید من اینجوری پرواش اینجوری بشم. یه بند خدایی چند سال پیش از امریکا آمده بود ایران، یه پژوهشی داشت، دانشجوی رشته علوم اجتماعی جامعه شناسی، با یکی از اساتید صحبت کرده بود، من معرفیش کردم به یه دانشجوی جامعه شناسی توی ایران، یه فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی. بعد آمده بود و صحبت کرده بودن و اینها، این بهش گفته بود که ببین تو این روش پژوهشی غلطه، ایرانی هم تو مثلا از فلان مدل پرسشنامه‌ای بعد استفاده کنه، جامعه آماری بین علایه غلطه، اون غلطه، این اینجوریه، اون اونجوریه. اینم بعد که برگشته بود امریکا به استاد راهنماش گفته بود آقا من خورده بودم اون پست یه نفر توی ایران، اون بهم گفته این ایرادا رو داری، این ایرادا رو بگو، بود چه ایرادا یارو توی ایران ازت ایراد گرفته بود بود اینا، گفتم ایمیل این یارو رو به من بده، یارو توی امریکا ایمیل رو گرفته بود استاد، بود یه ایمیل به این زده بود که آقا مثلا تو به چه دلایلی میگی مثلا این ایراد داره، گفته بوده بیم به این دلیل به این دلیل، گفته بوده تو میگی این پژوهش چجوری باید انجام بشه، گفته بوده اینجوری باید انجام بشه، اینجوری باید انجام بشه، اینجوری باید انجام بشه، اون جامعه آماریش باید اینجوری تغییر پیدا بکنه فلان، بعد اصلا اون سواله اصلا اونجا غلطه، اونجا مثلا فلان پژوهشی که شما باید میدیدی ندیده بودی، دیدی ما ایرانی هم جرگیر میشیم دیگه وقتی میخوایم. یه ماه بعد از اینکه این ایمیل رو زده و به اون استاد امریکایی، در سکوت رادیویی هیچ خبری فلان اینا نبود، بعد یک ماه یه اینویتیشن برای شما که شما تشریف بیارید امریکا.
به
به به عنوان دانشجو دوری
شما
سمون
پیدا کردید
تا همینجوری سر کلاس ایران ات نمیدید.
اون با ایمیل بود.
یعنی چی؟ یعنی دانشجو رو به چی انتخاب میکنن؟ به پروپوزال. نمیان برگردن بگن ما از تو آزمون گرفتیم تو نمرت شده 100، یکی دیگه نمرت شده 80 تا پذیرفته میشی، تو باید بری یه استادی رو پیدا کنی مثلا در امریکا در فرانسه، برگردی بگی من در مورد تأثیر ملاحظات استخراج نفت و گاز در حقوق بین الملل دریاها میخوام کار بکنم. بعد رفتم بررسی کردم، دیدم اعلامیه ترومن تحت تاثیر این قضیه بوده، مبحث حقوق فلات قاره که در کنوانسیون 1982 دریاها اومده به خاطر این بوده، اصلا کنوانسیون دهی 50 فلات قاره به همین دلیل که این ملاحظات ندیده بود فیل کرد. یارو برمیگن یا این خوبه، اینو بیا کار کنیم با هم دیگه. این شما یه پروپوزالی میدی، یه پیشنهادی میدی، برای انجام اون پیشنهاده شما دانشجوی دوره دکتری میشی. ما به این میگیم مسابقه. دانشجوی دوره دکتری به آزمون انتخاب نمیشه، به مسابقه انتخاب میشه. شما میخوای یه دونه خط مترو بزنی به روش EPC. راش این نیستش که شما برگردی بگی اسناد مناقصه میدم. شما باید یه جوری درست بکنی و به شرکت ها بگی بیان پیشنهاد بدن. ببینید توی ایران یه سوالی همیشه بی جواب میمونه دیگه، شما میخورید به پست یه آدم بی سوادی، بعد میبینید بد دریوری میگه، بعد هی تحملش میکنید، بعد میبینید از تحمل شما خارج شده. آخرین جمله‌ای که بهش میگید در مقام حاضر آقو بینی و بینه اینه که من نمیدونم کدوم گوساله ای به تو دکترا داده. درسته؟ این در اروپا، در امریکا کاملا مشخصه دیگه، چون استاده که به دانشجو دکترا میده نه دانشگاه. شما دانشجو استاد میشی، یعنی دقیقا مشخصه کدوم گوساله‌ای بهش دکترا داده. درسته؟ بنابراین شما میری جوری انتخاب میکنی و این جوری کردیتش منوط به اینه که اون پیمانکاری که انتخاب میشه پیمانکار درستی باشه. شما 5 تا پروژه تونل در دنیا اجرا شده، یکیش مثلا تونل مانشه. شما رفتی مدیر پروژه تونل مانشو برداشتی آوردی، 4 تا تونل ساز برتر دنیا رو هم آوردی، حالا بلند پایه، حالا قرارگاه خاتم، حالا شرکت ال بل اومدن جلوی تو، آبادراهان پارس اومدن میگن ما این خط مترو رو میزنیم. این جوری که نشسته میگه چه جوری میزنیم؟ یارو برمیگرده میگه من با TBM میزنم. میگه با TBM توی خاک گل چه جوری میزنیم؟ یکی دیگه میاد برمیگرده میگه من اتریشی میزنم. میگه چرا اتریشی میزنیم؟ میگه چون خاکش گل، TBM توش گیر میکنه. میگه شمعای شمعای اتریشی تو در چه فاصله هایی میزنی؟ اینا چیه؟ اینا پروپوزاله. سر یه پروپوزالی جوجمان میکنن، یه پیمانکاری انتخاب میکنن. همون جوری که شما مهمترین تصمیمات زندگیتو میگیرید. 4 تا استادیم نشستیم، دانشجو اومده برمیگردیم میگیم این که رفت خیلی زر میزن، خیلی هم بچه پر بود. اون یکی خوب بود. خیلی باسواد نیست ولی ظرفیتش و زبانش هم خوبه. اینو بگیریم. این چه معیار کمی داره؟ این معیار کمی نداره، کیفی ژوجمانه. پسر برمیگردم یه این دختره رو میگیرم. این چرا؟ این بهتره. بهتره چه معیار کمی داره؟ میاره کمی؟ نداره. مادره میبینه و میگرده میبینه اون اهل زندگی، این نیست، اینو نگیرش. این چه میاره کمی داره؟ اینا همشون جوجمانه. میگه آقا پروژه EPC رو به چی واگذار کن؟ به جوجمان واگذار کن. پروژه EPC که بیسیک هم نداره، یعنی شما اطلاعات چقدر رافه، اینو فقط شما باید به عنوانه جوجمان واگذار بکنیم. حالا چرا به مناقصه واگذار نکنیم؟
نمیخواییم که کیفیت و فضای قیمتش بکنیم.
مناقصه یعنی واگذار کردن با اولویت قیمت، یعنی هر چیزی که تأثیرش رو قیمت نشون میده. درسته؟ و شما وقتی میخوایی قیمت رو مقایسه بکنی همه ی اجزا رو باید چیکار کرده باشی؟ بررسی کرده باشی. یعنی ببین حتی اون مثالی که من دارم میزنم یه مشکلی داره، مشکل بارونی ها. شما بارونی ها رو داری میبینی، داری میبینی که این بارونی که اینجا آویزونه دیگه، یعنی دیتیل دیزاینش چقدر بچه ها؟ 100%. اون یکی چیه؟ 100%. شما اینا رو داری میبینی در میگردیم این 3 تومنه اون 5 میلیون تومنه، ولی اولیه پروژه EPC شما چند تا بارونی روی دیوار داری؟ هیچی نداری. پس چجوری میتونی تشخیص بدی اون 5 میلیون تومان میشه این 3 میلیون تومان میشه؟ نتیجتا شما در مناقصه مجبوری احجام بدید.
اگر میخوای از همه یه قیمت بگیری مجبور چی ارائه بدی؟ احجام ارائه بدی. احجام تو کدوم مرحله دیتیل دیزاین تولید میشه؟ تو آخرین مرحله دیتیل دیزاین. شما کجای دیتیل دیزاین؟ شما دیتیل دیزاین صفر. روشن شد؟ شما اصلا دیتیل دیزاین نداری، ولی بعد چی بذاری توی مناقصه؟ احجام بذاری. نتیجتا همه احجام چی هم؟ حدسی هم. دقیق؟
نیستم.
احجام میذاری قیمت میدن، بعد احجام عوض میشه، بعد قیمت هم عوض میشه، بعد شما میگی نه توی اسناد مناقصه میذارم که این احجام فقط just for information هم. یعنی اگه احجام عوض بشه قیمت ها عوض نمیشن. بعد خب پس چرا حجمی حساب کرد؟ ما توی ایران روش بانگذاری پروژه همون چیه بچه ها؟
مناقصه.
جلسه قبل راجع به این توضیح خواهم داد که به چه دلیلی قانون مناقصات عمومی با اجرای پروژه به روش EPC ترنکی در ایران قابل جمع
نیست
و در نتیجه چرا ما در ایران EPC ترنکی اصلا نداریم؟ یعنی اون قرار داده که نویش رو میگیم EPC واقعا EPC موضوع جلسه بعد.